الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی جان بی تو به لب آمد وقت است که بازایی مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی دائم گل این بستان شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی ای درد تو هم درمان در بستر بیماری و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از آثار و برکات مهم ذکر صلوات عافیت که خدای متعال به همه مون نعمت عافیت رو مرحمت کنه و العافیت من جمیع البلا. عافیت خیلی چیز بزرگیه، دین ما، دنیای ما، بدن ما، مال ما، ناموس ما، خانواده ما در امن باشن، در عافیت باشن، در آسایش باشن. و العافیه من جمیع البلا، چه کار کنیم عافیت زیاد بشه؟ یکی این که تشکر کنیم، خدای متعال نعمتهایی که مرحمت کرده تشکر کنیم. یکیشم در این روایت پیغمبر ختمی مرتبت می فرماید من صلا علی مرتن فتحلا علیه بابن من العافیه، هر کس یک بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدای متعال با هر صلواتی دری از درهای عافیت به روش باز میکنه، چون همه ذرات وجود ما باید در سلامتی و امن و عافیت و آسایش باشه. ذکر صلوات، هر صلواتی تو روایت داریم که دری از درهای عافیت به رومون باز میکنه. پیغمبر خاتم میفرماید ماه خدا به شما رو کرده با برکت و رحمت. راجع به برکت شب گذشته مقداری صحبت کردیم که از خدا بخواهیم به عمرمون، به مالمون، به نفسمون، به جانمون، به موجودهایی و نعمتهایی که خدای متعال مرحمت کرده برکت بده، مبارک باشه، خیر باشه، استفاده کامل و بهره‌گیری کامل گرفته بشه. ویژگی دیگه ماه مبارک رمضان می‌فرماید این است که رحمت خدا ریزش داره تو این ماه. پیغمبر ما پیغمبر رحمته، مکتب ما مکتب رحمته، قرآن ما قرآن رحمته، اهل بیت پیغمبر اهل بیت رحمت، اهل بیت رحمتن. اصلا جا جای دین ما و برنامه های دینی ما همش رحمته. حالا بنده نمونه های عرض می کنم، اخیراً اتهاماتی که به مکتب ما می زنن از سوی اجانب یا افرادی که آگاهی به دین و ایمان و مکتب ما ندارن، که دین اسلام رو دین شمشیر العیاذ بالله و دین خشونت معرفی می کنن. حالا ببینید دین ما چقدر دین مهربانی، مهرورزی، محبت، رحمت. اولا پیغمبر ما بهترین معرفش خدای متعاله. ما آیات زیبایی داریم در قرآن در شأن و منقبت پیغمبر که یکی از اون آیه ها این آیه کریمه است: و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. در منقبت پیغمبر همین آیه کافیه. تو رو نفرستادیم انحصار میکنه، نفرستادیم مگر اینکه تو پیغمبر رحمت باشی برای همه عوالم، نه برای یک قشر خاص، یک زمان خاص، یک موقعیت خاص، اقشار محدود. نخیر، ما ارسلناک الا رحمتن، نمیگه هم رحمت و هم العیاذ بالله بلا و نقمت، میفرماد فقط رحمت. رحمتم فراگیره به عالم، نه یک عالم، عوالم. و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، برای فرشته ها رحمت، برای اجنه رحمت، برای انسانها رحمت، برای کفار رحمت. خب کفار رو هدایت میکنه، جلوی پیشرفت اونا رو میگیره، اونا سختشونه ولی برای اونا رحمته. حدیث قشنگی نقل شده که عده‌ای از کفار رو اسیر کرده بودن در یکی از جنگها، اینا در غل و زنجیر بودن، اسیر بودن. خشونت اگرم موردی هست برای جلوگیری از ظلم و تعدی و نجات بشریت، درست موردی اسلام تازیانه داره، شمشیر داره، جنگ داره، جهاد داره، زندان داره، موردی ها، نه همیشه موردی. بعضی از موارد آقا این غده سرطانیه، باید جراحی بشه، چاره ای نیست که چاقو بندازن این غده سرطانی رو در بیارن. فرض بفرمایید یه قاچاقچی داره تمام این اهل محل رو به فساد میکشه، همه رو معتاد میکنه، ما دست رو دست هم بگذاریم هیچ کاری نکنیم، کارهای فرهنگی میکنیم، با نهایت برخوردهای خوب محبت میکنیم، اگر نتیجه نداد آخر باید دست ببریم با فشار این مفسدی که داره همه رو به آتش میکشه جلوشو بگیریم. متوجه ای؟ موردی ممکنه البته همه مکتب ها و همه دولت ها زندان دارن، پلیس دارن، خلاصه جرم رو مقابله میکنن، با شکی درش نیست، اما اساس کار پیغمبر و امامان ما و مکتب ما بر رحمت و مهربانیه. در یک روایتی داریم که عده ای از کفار و مشرکین رو اسیر کردن، آوردن محضر پیغمبر خدا در غل و زنجیر بودن. پیغمبر چهره متبسم، پیغمبر ما اکثرا متبسم بودن، از همه بیشتر تبسم داشتن و با چهره روی و باز با مردم مقابله میکردن. پیغمبر خدا وقتی متبسم شدن، اون کفاری که در غل و زنجیر بودن گفتن آقا به ما گفتن شما پیغمبر خوش اخلاق و مهربانی هستی، ما در غل و زنجیریم، شما متبسم هستید، لبخند به لب داری. حضرت فرمود تبسم و لبخند من برای این است که ما با غل و زنجیرم که شده میخوایم شما را نجات بدیم، شما را به بهشت ببریم. یعنی کار ما نه به خاطر شکنجه شماست، نه به خاطر انتقامه، نه به خاطر ضرب زدن و اذیت و آزاره. ما کینه جو نیستیم، ما کینه نداریم، حقد نداریم، انتقام جویی نداریم. شما را با قل و زنجیرم که شده میخوایم هدایت کنیم، به راه راست دعوت بکنیم، میخوایم شما را به بهشت ببریم. تبسم من برای اینه که شما مقابله با حق کردید و لذا ما ولو هر جورم که شده شما را میخوایم نجات بدیم، خیرخواهی برای شما میخوایم بکنیم. پیغمبر ما پیغمبر رحمت و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، رحمت هستی برای همه موجودات عالم، حتی برای شیاطین پیغمبر ما رحمت بوده. در روایت داریم قبل از پیغمبر ما شیاطین تا آسمان چهارم نفوذ میکردن، یعنی کاربردشون زیاد بود، تا آسمان چهارم نفوذ میکردن. اما بعد از آمدن پیغمبر ما خدا جلوی پیشرفت شیاطین رو گرفته، تا آسمان اول بیشتر کاربرد ندارن، یعنی از آسمان اول اونا رو برمیگردونن، شهابهایی بهشون میخوره، اونا برمیگردن به طرف زمین. متوجه؟ قبل از پیغمبر ما کاربرد شیاطین بیشتر بوده، رحمت بودن پیغمبر ما قوه و قدرت و نفوذ شیطان رو کم کرد. در یک روایت زیبایی داریم وقتی که خدای متعال این آیه رو فرستاد که تو را رحمت برای همه عالمین قرار دادیم، شیطان به طمع افتاد، آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله سهم من از این رحمت چی میشه؟ مگر خدا در شأن شما نفرموده که شما رحمت برای همه عالمین و همه موجودات عالم هستید؟ خب منم یکی از موجودات عالم، سهم من چی میشه؟ تو روایت داریم شیطان به خاطر اینکه تکبر ورزید و به خاطر اینکه سجده نکرد، خدای متعال دو تا فرشته رو مأمور کرد پس گردنی به او بزنن. تو روایات دیگه داریم آدم متکبر چند تا فرشته هستن تو سرش میزنن، به شونه‌هاش میزنن بیاد پایین. کسی که غرور میگیره، او رو تکبر داره، به قول امروزی ها خیلی فیس داره، این همیشه میاد پایین، مردم هم به او بدبینن، بهش اعتنا نمی کنن. ولی کسی که تواضع و فروتنی داره، دوتا فرشته زیر بغلش رو میگیرن، هی میبرن بالا، هی میبرن بالا. به متکبر میگن برو پایین، به متواضع میگن بیا بالا، فرشته ها او رو میکشن بالا. چون شیطان سجده نکرد و بر حضرت آدم ابوالبشر پدرمون تکبر کرد، چند تا فرشته مأمور شدن پس گردنی به شیطان بزنن. تا زمان پیغمبر ما بهش میزدن. به برکت بعثت پیغمبر ما که پیغمبر ما رحمت برای همه موجودات بود، امر شد به ملائکه این پس گردنی رو تعطیل کنن. یعنی عذاب شیطان هم به برکت پیغمبر ما کمتر شده. پس پیغمبر رحمت است برای همه موجودات عالم. حالا نمونه های رحمت و سیره محبت و رحمت پیغمبر رو شبهای دیگه به نحو کاملتر بیان خواهم کرد. ما آیه هایی که درش رحمت استفاده شده خیلی داریم. آیات قرآن پر از رحمت الهیه. شما ببینید مهمترین آیه قرآن چه آیه ایه؟ مهمترین آیه قرآن که در روایت تعبیر شده اعظم و آیت فی کتاب الله، بسم الله الرحمن الرحیم. همه قرآن روایت داریم تو سوره حم جمع شده، سوره حمد ام الکتابه، یعنی ریشه همه قرآن تو سوره حمده، و لذا این بهترین سورهیه که در نمازهای واجب و مستحب باید تلاوت بشه. حداقل ما در شبانه روز واجب 10 بار سوره حمد رو بخونیم. رکعت سوم و چهارم هم سوره حمد رو میشه خون، مخیری بین سوره حمد یا تسبیحات اربعه. خیلی از بزرگان سوره حمد میخونن، سوره حمد چون افضل بالاتره. رکعت سوم هم سوره حمد رو میشه خون، ولی میشم جایگزین کرد تسبیحات اربعه 1 بار یا 3 بار. در سوره مبارکه حمد خلاصه قرآنه، و در روایت داریم خلاصه حمد فشرده میشه در بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی اگر همه قرآن را اصاره گیری کنیم، فشرده کنیم، میشه بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدای متعال با این آیه کتاب آسمانیش رو شروع کرده. ابتدای سوره ها غیر از یک سوره که براءت از مشرکینه، که تناسبش اینه که شدت به خرج بدیم مشرکینی که معاندن و در مقابل میستن، غیر از یک سوره بقیه سوره با بسم الله شروع شده. و به جای اون یک سوره هم باز در یک سوره ما بسم الله 2 بار داریم. سوره مبارکه نمل بسم الله الرحمن الرحیم وسط سوره هم آمده. خب خدای متعال مهمترین جمله و آیه‌ای که برای بشر فرستاده میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نام خدایی که رحمان و رحیمه. خب خدای متعال میتونست با اسم غضب شروع کنه، بسم الله قاسم الجبارین، مبیر الکافرین، مدرک الحاربین، نکال الظالمین، نمیدونم آیه های و یا اسمایی که توش انتقام و به اصطلاح بوی عذاب میاد. اما نه، خدای مهربان با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده. یعنی دین من، مکتب من، کتاب من بوی رحمت میاد، بوی رحمانیت میاد، بوی رحیمیت میاد. متوجهی؟ آیات رحمت زیاد داریم. حالا بنده نمونه هایی رو عرض میکنم، اگر فرصت شد راجع به بسم الله هم بیشتر صحبت میکنم. تو روایات 3 تا آیه بنده پیدا کردم که این تعبیر آمده ارجا آیتن فی کتاب الله. تو روایت تعبیر شده که بعضی از آیه های قرآن امیدوار کننده ترین آیه های قرآن هستن. خیلی آیه امیدوار کننده داریم، اما کدوم آیه ها هست که توش رجا و امید و بشارت خیلی بیشتر اومده؟ آیه اول امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید این آیه مبارکه ارجا آیتن فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیه های قرآنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الحسنات یذهبن السیئات، که ابتدای آیه هم اینه اقم الصلاه طرفی اللیل و زلفا طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. خدای متعال تو این آیه بشارت داده که نماز رو به پا بدارید در روز و در شب، نمازهای 5 گانه. بعد می‌فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی نمازهای 5 گانه سیئات رو از بین می‌بره، گناه ها رو محو می‌کنه. می‌فرماید امیرالمومنین سلام الله علیه این امیدوار کننده ترین آیه های قرآنه. اگر العیاذ بالله برعکس بود، یعنی خدای متعال میفرمود ان السیئات یذهبن الحسنات، یعنی گناه ها تمام ثواباتون رو از بین میبره، ما دیگه خیلی مشکل پیدا میکردیم. البته به نحو موجبه جزئیه، یعنی موردی بعضی گناه ها حفظ میکنه، یعنی قاعده کلی نیست. موردی بعضی گناهان مهم مثل ظلم ممکنه بعضی از ثوابها رو پامال بکنه، اما قاعده کلی در اون طرفه. یعنی قاعده کلی اینه که ان الحسنات یذهبن السیئات. خیلی هم خدا قرص گفته ها، ان هم هست، جمله اسمی هم هست، یذهبن یعنی میبره. اگر نور در شما غالب شد حسن غالب شد یذهب نسیاد. کفه ترازو دیدی؟ یه طرف که چربید دیگه تا آخر میاد پایین، اونور میره بالا. یعنی اگر 51% ثوابهای شما، حسنات شما غالب بود، اون 49% مالیده میشه. خیلی توش بشارت این آیه ها، ان الحسنات یذهب نسیاد. سعی بکنید حسناتتون غالب باشه، نماز، روزه، ذکر، دعا، کارهای خیر. اگر حسنه و ثواب غالب شد، یذهب نسیاد، بدیها رو دور میکنه. که یک مورد حسنات تو روایات ما، چون آیم تناسب با نماز داره و قبلش امر به نماز شده، میفرماد منظور از حسنات یک مورد و مصداق نمازهای پنجگانه واجبه. تو روایت داریم مثل نماز واجب مثل حمام یا نهر آبه. اگر کسی در شبانه روز 5 بار بره زیر دوش خودش رو شستشو بده، آیا چرک و کثافت درش میمانه؟ بوی بد در اون میمانه؟ اگر کسی 5 بار بره تو آب نر خودشو بشوره، حتما بدان که پاک میشه. میفرماد مثل نمازهای پنجگانه واجب مثل حمام یا نهر آبی است که شما 5 مرتبه میری خودتو شستشو میدی. یعنی در شبانه روز حداقل 5 بار این اتصال و پل ارتباطی برقرار میشه با خدای متعال، شما پاک میشی. ان الحسنات یذهبن السیئات. پس این یک آیه مبارکه، ارجا آیه فی کتاب الله، تعبیر شده امیدوار کننده ترین آیه های قرآن. دوم باز از حضرت امیرالمومنین علیه السلام که امیدوار کننده ترین آیه های قرآن چه آیه ایه. حضرت میفرماد این آیه مبارکه است، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. یعنی چه؟ خدای متعال، خدای مهربان میفرماد مشکلات و مصیبت ها و گرفتاری هایی که برای شما پیش میاد به خاطر اعمال خودتونه. کار خلاف میکنی زمین میخوری. ما حدیث داریم هر مؤمنی حتی پاش به یه چیزی گیر میکنه یا تو چاله میره ببینه چه گناهی کرده، استغفار بکنه، خراشی به بدنش میفته، پیش آمده ناگواری میشه. اولیای خدا معصومین، اونا بلا به خاطر بالا رفتن درجه و مقامه، مال اونا یه کلاس دیگه است، مصداق این آیه نیستن. ولی عموم خلق که مبتلا به گناه و گرفتاری گناه هستن، این آیه اونها را شامل میشه. خدای مهربان میفرماید مصیبت هایی که به شما اصابت میکنه، به ما کسبت ایدی کن، دلی رو شکستی دلتو میشکنن، دلی رو شاد کردی دلتو شاد میکنن. یه جریان قشنگی یکی از آقایون نقل کرد، میگفت یکی از افرادی که خیلی مشهوره که سلا نیست اسمشو بیارم، همگی میشناسید، خیلی شهرت داره. خب من در جوانی وضع مالیم خوب نبود، خیلی بیپول شده بودم، مستاجرم بودم، صابخونه اجاره از من میخواست، 2 ماه هم بود اجارم عقب افتاده بود. گفت ناراحت بودم تا اینکه یه روزی مهمانم برای من اومده بود، اجارم 2 ماه عقب افتاده بود، شاگرد صاحب ملک ما آمد در خانه رو زد، گفت صاحب منزل که صاحب ملک شماست منو فرستاده اجاره رو بهش بدی. میگفت ما مالا اجاره هم نداریم، مهمانم تو خونه است. گفتم الان اجاره ندارم. گفت نمیشه، خلاصه دادم من مأمورم که اجاره از شما بگیرم. گفت ما هم جوان بودیم عصبانی شدیم، یه پس گردنی به این بیچاره بنده خدای بیگناه زدیم، گفتیم این اجاره 2 ماه برو بده به استاد. گفت یه سیلی بنده خدا پس گردنی خورد و رفت، کار خلافی کردیم. حالا یادم نیست همون روز یا فردای اون روز، گفت تو پیاده رو میرفتم یهو دیدم بی هوا پس گردنم آتش گرفت. یعنی یه کسی هرچی زور داشت پس گردن ما را نواخت که یهو ما از جا پریدیم. برگشتم گفتم آقا چرا ما رو کدک میزنی؟ گفت آقا ببخشید، معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام. گفتم یعنی چه؟ گفت خدا شاهد، پسر من دو روزه سه روزه از خونه گذاشته رفته، گمش کردی. الان که شما از جلوی من داشتی میرفتی، پس گردن شما مثل پس گردن پسرم، فکر کردم شما پسر من هستید، پس گردنی زدم ادبش کنم دیگه نگذره از خونه بیرون. حالا رو تو برگردیدم یه کسی دیگه هستی، گفتیم دستتون درد نکنه. ما چند ساعت قبل پس گردن کسی دیگه رو نواختیم، حالا هم پس گردن ما باید نواخته بشه. دلی رو بشکنی دلتو میشکنن، دلی رو شاد بکنی دلت شاد میکنن. ما اصاب کم من مصیبتن فبما کسبت ایدی کم. قرآن میگه که خیلی از مصیبت هایی که پاپیچ شما میشه، مریضی ها، فقر ها، مشکلات، حرف مردم، شما پشت سر مردم حرف زدی، اون وقت میخوای مردم پشت سر تو شما هیچی نگن، شما ناراحت کردی میخوای ناراحتت نکنن، نمیشه. دنیا داره مکافاته و نمونه های زیادی داریم. افرادی که کار خلاف کردن، نمونه اون برای خودشون پیش اومد. حدیثی داریم اگه چاه برای برادر مؤمنت بکنی خودتون چاه میفتی. نمونه های زیادی بوده که برای دیگران چاه کند، خودش تو اون چاه افتاد. یک آقای آبرومند یه نفر بهش تهمت زد که این آقا مثلا رابطه نامشروع داره و این آقا رو زد زمین. چند روز بعدش خودش همین اتهام بهش خورد، الان حدود 15 ساله از ایران گذشته فرار کرده، یعنی حتی جرأت نمیکنه برگرده به مملکت و وطن خودش. مواظب باشیم، عمل گاهی پاپیچ ما میشه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اما دنبالش خدای متعال میفرماید خیلیاش هم ما عفو میکنیم ها. اگه بنا بشه همه کارهای بعد شما رو فوری جزای مناسب او بدیم، خیلی مشکل پیدا میشه، باید خیلی ها معذب بشن. این آیه کجاش امیدوار کننده است؟ کجاش رحمته؟ خب امیر المومنین سلام الله علیه میفرماید، اولا خدای متعال میفرماید تو این آیه مبارکه و یعفو عن کثیر، یعنی خیلی از بدیهای ما رو خدا مؤاخذه نمی کنه. اگه بخواد مؤاخذه بکنه گاهی سنگ رو سنگ بند نمیشه. اکثر بدیهای ما رو خدا مؤاخذه نمی کنه، چون نص قرآنه و یعفو عن کثیر. بعضی از اونها رو مؤاخذه میکنه، وقتی هم که مؤاخذه کرد پس پرونده ما صاف میشه. فرض بفرمایید بنده 100 تا مثلا گناه و معصیت، 80 تا 90 تاشو خدا یعفو عن کثیر خدا بخشید، 20% هم میگه من تو چاله میبرمت، گرفتارت میکنم، مریضت میکنم، تو دنیا گرفتاری بلا مصیبت میفرستن تا پاک بشه. امیر المومنین میفرمد امیدوار بودن این آیه اینه که خدا درصد کمش رو تو همین دنیا مؤمنین رو پاک میکنه، اکثریتش هم میبخشه. پرونده مؤمن دوستان اهل بیت تو این دنیا اکثرا پاک میشه. ما اصابکم من مصیبتن، وقتی خدا در دنیا مؤاخذه کرد دیگه در آخرت مؤاخذه نمیکنه، اکثرش هم که عفو کرده. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. پس این دومین آیه که امیدوار کننده ترین آیه های قرآن. سومین آیه که ارجا آیتن فی کتاب الله تعبیر شده، از آقا مولامون امام صادق علیه السلام، حضرت یک موقعی از اصحاب پرسیدن که امیدوار کننده ترین آیه های قرآن در نزد شما چه آیه ایه؟ بعضی ها گفتن آقا این آیه است، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی ای بندگانی که گناه کردید به نفس خودتون ظلم کردید، ناامید نباشید از رحمت خدا، خدا همه گناهان میامرزه. امام صادق علیه السلام فرمود اما در نزد ما اهل بیت این آیه امیدوار کننده ترین آیه ها نیست. کدوم آیه است؟ حضرت این آیه مبارکه رو تلاوت کردن، ولسوف یعطیک ربک فترضا. پیغمبر ما در موقع رحلت جبرئیل نازل شد محضر پیغمبر، یا رسول الله درهای آسمان بازه، فرشته ها صف کشیدن، درهای بهش باز شده به استقبال شما، روح شما از بدن جدا بشه. پیغمبر ما فرمود جبرئیل اینها دل منو شاد نمی کنه، برای امت گناهکار من چه پیام شیرین و بشارتی آوردیم. چیزی که من دغدغه دارم و فکرمو مشغول کرده گناه امت منه. چه بشارتی آوردید؟ ملائکه صف بستن، درهای بهش بازه، این منو خوشحال نمی کنه. چی پیغمبرو خوشحال می کنه؟ امتو نجات بده. ببین صفت رحمت، صفت خیرخواهی. خیلی جاهلن اونهایی که پیغمبر رو به خشونت متهم می کنن، به نامهربانی العیاذ بالله متهم می کنن. پیغمبر ما در لحظه آخر به فکر دستگیری امتی، لحظه آخر آدم همه چیز رو فراموش میکنه. جبرئیل عرض کرد به بشارت بدم، ولسوف یعطیک ربک فترضا، یعنی ای حبیب من اونقدر به تو میبخشم تا راضی بشی. یعنی مقام شفاعت رو، شفاعت کامل ها،